خب ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا چی گفتیم؟ عرض کردیم که انقلاب که پیروز میشه فرمان حضرت امام را داریم برای تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی و همینطور تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شهید محمد حسن موهبتی با توجه به ارتباطاتی که داشته، خصوصا او بحث فرار سربازان از پادگان ها که خیلی کمک کرده که این شهید بزرگوار آشناهایی را در تهران داشته باشه و البته رفت آمدهاش به قم و تهران باعث شد که خیلی زود هم کمیته انقلاب اسلامی را در زیرکوه قائن تشکیل بده و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را. اما یک بخش بسیار برجسته فعالیت‌های شهید محمد حسن موهبتی بعد از پیروزی انقلاب حضور در افغانستان هست. شما دوستان شنونده می‌دانید که در سال 1357، هفت ثور سال 1357، یک کودتا در داخل افغانستان اتفاق افتاد، باعث شد که حکومت کمونیستی در داخل افغانستان تشکیل شود. مردم افغانستان اسلحه به دست گرفتند و قیام کردند بر علیه این حکومت کمونیستی. با پیروزی انقلاب اسلامی فاصله ای که محمد حسن موهبتی بعد از پیروزی انقلاب ورود میکنه به حوزه افغانستان خیلی کم هست و خیلی زود میشه گفت در همون اوایل سال 58 ورود میکنه به عرصه افغانستان، با توجه به اینکه خب مردم افغانستان حدود یک سال هست که با حکومت کمونیستی در داخل افغانستان مبارزه میکنه و البته بعد از اون تجاوز شوروی را هم داشتیم در داخل افغانستان. این مسئله باعث میشه که مبارزات جدی‌تر صورت بگیره و جوانانی از ایران اسلامی در کنار مجاهدین افغانستانی جنگیدن که عرض کردم پیشگام این عرصه، یکی از پیشگامان این عرصه شهید محمد حسن موهبتی است. روایت هایی رو بشنوید از آقای غلامرضا احمدی، غلام حسین احمدی، محمد ابراهیم اوحدی، حسین موهبتی در ارتباط با حضور شهید محمد حسن موهبتی در افغانستان.
اون روزها روزهایی بود که مقارن شد با اشغال افغانستان، البته نه اون کلی کاملش، بلکه پیشقراولان به اصطلاح ارتش سرخ روسیه داشتن دیگه در تدارک به اصطلاح صف کردن جاپاشون در افغانستان بودن. اون روزها نقطه به اصطلاح برنامه‌ریزی و طراحی و روشنگری و تبیین همه جانبه همین نقطه بود که حسن آقا بود، چون هم یک بخشی از بچه‌های خوش فکر تهران اونجا حضور داشتن و هم خود حسن آقا با همه محدودیت های ارتباطات اجتماعی کاملا جایگاهی داشت که ما بقیه رو مدیریت کنند. دیگه حسن آقا همون کمیته حاجی آباد رو که تشکیل داد، ناخودآگاه این نقطه شد خط مقدم به اصطلاح ورود به عرصه افغانستان، چون دیگه شما جای متشکل منصوبه به دولت انقلاب نداشتین دیگه، دستگاهی نبودن که مثلا این ماموریت رو تحمل کنن. وزارت اطلاعات هنوز تقریبا شکل نگرفته بود، دستگاهی که از قبل انقلاب هم ارث رسیده بودن به انقلاب هیچ یکیشون اصلا زمینه نداشتن برای برداشتن این بار زمین مانده. این بار هم به علت سبقه شخص حسن آقا در آگاهی به چشمنداز به اصطلاح ماموریت انقلاب، پشتیبانی از مستضعفین، هم روحیه خاص حسن آقا در سلحشوری و جهاد و مسائل از این دست، هم همین که تنها جاپایی که تو اون منطقه دوردست از مرکزیت، شما الان تصور نکنین که ارتباطاتی که امروز وجود داره 50 سال پیش هم همین بوده. شما مسیر همین حاجی آباد و زیرکوه رو تا بیرجند تا قاین که اصلا مسیر نبود به کلی، یعنی فقط موتورای ویژه میتونستن برن، البته حالا ارتباطات سازمانی هم با قاین نبود، همه با بیرجند بود. شما میخواستی مسافت بین حاجی آباد تا بیرجند رو طی کنی، حتما باید یک روز کامل 20 ساعته باید مسیر طی میکردی تا میرسیدی به بیرجند. الان این مسیر رو با احتیاط بری 2 ساعته میری. تنها نقطه به اصطلاح اتکای جریان حامی به اصطلاح مستضعفین در افغانستان همین جا بود دیگه. یه ارتشی بلوک شرق صاحب قدرت اون روز، اتحاد جماهیر شوروی اون روز اصلا اصلا قابل مقایسه با شوروی امروز که 22 تا تیکه شده نیست ها، به کلی. یعنی من اگر هم بگم اون روز اتحاد جماهیر شوروی با امروز آمریکا قابل مقایسه است، باز اشتباه است. اون روز هر دوی اینا دو قدرت قاهره، قدرتمند صاحب نفوذی که نیاز نبود اصلا به عرصه به اصطلاح زمینی وارد بشن و عملیات انجام بدن. نفوذشون، آوازشون، شهرتشون خودش فاتح به اصطلاح بسیار از کشورها بود اصلا. خب یه ملتی تحت چکمه یک رژیم اشغالگر، به حضور شما عرض کنم ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، نه این شوروی 22 تیکه به هم ریخته، نه این شوروی که الان 3-4 ساله با یه بخشی از کشور خودش داره میجنگه در اوکراین، هنوز نتونسته یک مثلا کار جدی به اصطلاح چشمگیر تو دلبروی انجام بده، نه این شوروی، اون اتحاد جماهیر شوروی. خب به هر حال مردم هم مستصفه، شعارهای امام و انقلاب هم به وجه حزب الله یا این رو از سالیان گذشته القا میکرد که باید دست مستضعفین رو بگیرن. اصلا آقا اگر بخوام بگم واقعا علمدار این حرکت و این اندیشه بوده از شک ندارم.
خیلی از این مجاهدینی که میخواستن کار بکنن یا میامدن ایران نیاز به پشتیبانی داشتن و هدایت داشتن، ایشون حمایت میکرد و حتی تو بحث تأمین تسلیحات مورد نیازشون، چون اونهایی رو که به اصطلاح میتونستن از طریق مجموعه های نظامی تهیه بکنن یا اونهایی که دستساز بود، یعنی روز آخری که شون شهید شده بود یه تعداد زیادی لوله های سرایی آورده بودن کنا برای تهیه کوکتل مولوتوف و اینها برده بودن که اونجا به دوستان بدن که بتونن از غذاها استفاده کنن در مبارزه های میدانی که مردم در افغانستان داشتن، که اینها رو ما خودم رفتم از خونه ایشون برداشتیم و آوردیم تو مجموعه قرارگاه.
مرحوم حسن آقا شاید قبل از انقلاب هم ایشون با افغانی ها ارتباطی داشت، منتها اون موقع بحث مجاهدین اینا نبود، ولی انقلاب که پیروز شد و شوروی که حمله کرد و مشکلاتی برای افغانستان به وجود آورد، ایشون به جرئت میتونیم بگیم که اولین نفراتی بود که با افغانی ها در ارتباط بود و اسلحه با اینها رد و بدل میکرد، به اونها میرسون از نظر پوشاک، از نظر تغذیه مالی و همین ها سرامت بود. یعنی عجیب بود توی این کمک رسانی به مردم مظلوم افغانستان.
بالا حضرت پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان عرض بکنیم که parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپ ماست که میتونید از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. سومین برنامه ای بود که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت کردیم. بحث ما به پایان نرسید، همچنان میخواییم که زندگی شهید موهبتی را روایت بکنیم، هم بحث حضور در افغانستان که ناقص باقی ماند و هم بحث حضور شهید محمد حسن موهبتی در دفاع مقدس که یکی دیگر از فرازهای مهم زندگی شهید موهبتی است. دعوت میکنیم که حتما هفته های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان آرهان سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت بجا.
ساعت ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. با ادامه حملات خونین رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، مردم افغانستان در شهرهای مختلف به ویژه کابل، هرات و مزار شریف پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری تجمعات و راهپیمایی های این جنایات را محکوم کردند. پس از اقامه نماز جمعه در پایتخت و شهرهای دیگر افغانستان، هزاران نفر از مردم با حضور در شماری از سرک‌ها و اطراف مساجد جامع به نسل کشی و کشتارهای وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض کردند. این راهپیمایی‌ها و تجمعات که همزمان در کابل، هرات، مزار شریف و مناطق مختلف این کشور برگزار شد، نشان دهنده همبستگی عمیق مردم افغانستان با ملت فلسطین و خواستار توقف فوری این فاجعه انسانی است. در کابل از روز گذشته بیلبوردهای متعددی در نقاط مختلف شهر نصب شده بود که حاوی پیام‌هایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم اسرائیل بود. در غرب کابل و در نزدیکی مصلی ابوصالح المهدی جل الله تعالی و فرجه و شریف نیز صدها نفر از شهروندان و سران دینی حضور یافتند. حجت الاسلام عبدالقدیر عالمی، خطیب نماز جمعه غرب کابل، ضمن تاکید بر این که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مصداق واضح نسل کشی و جنایت بشری است، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به این فاجعه شد. همچنین در هرات مردم در مسجد جامع مرکزی و ولسوالی انجیل به خیابان‌ها آمدند و ضمن ابراز همدردی با مردم فلسطین جنایات رژیم اسرائیل را محکوم کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمعات حضور پرشور مردم این ولایت را به ویژه جوانان نشان می‌دهد که با شعارهای حمایت از فلسطین صدای خود را به جهانیان رساندند. در این میان خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز در تجمعات شرکت داشتند و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواستند تا نسبت به کشتار خبرنگاران توسط نظامیان صهیونیست واکنش جدی نشان دهند و از ادامه این کشتارها جلوگیری کنند. فعالان دانشجویی افغانستان نیز در بیانیه‌هایی تأکید کردند که جهان اسلام و نهادهای بین‌المللی باید به طور جدی و عملی در حمایت از مردم غزه وارد عمل شوند. آنها خواستار تحریم رژیم اسرائیل و اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر علیه این رژیم شدند تا بتوانند جنایات آن را متوقف کنند. مردم افغانستان با وجود تحمل بیش از 4 دهه جنگ، ناامنی و بحران‌های متعدد، همواره آرمان فلسطین را از یاد نبرده و در مناسبت‌های مختلف حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین ابراز کردند. شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها بر رسانه‌های افغانستان گفتند که هرچه ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی بیشتر شود، مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین قوی‌تر و پایدارتر خواهد شد. از تخار تا غزه فریاد مردمی که برای مسلمانان بی‌دفاع فلسطین به صدا درآمده است. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان و گزارشی در این باره.
از تخار تا غزه فریاد مردمی که برای مسلمانان بی‌دفاع فلسطین به صدا در آمده است. سرزمین اشغالی که دیگر حتی آسمانش هم برای زنان و کودکان امن نیست و غزه در دل آن همچون تنی زخمی بر پیکر انسانیت می تپد. شهری که سینه خاک آغوش اجباری برای پیکرهای بیجان او شده است. حملات گسترده رژیم غاصب اسرائیل از زمین و هوا به غزه خواب، نان و آرامش را از مردم گرفته و در عوض آنچه که داده مرگ است و اندو. مردم بی‌دفاع فلسطین با دستان خالی اما با دلهای پر از امید هنوز در زیر آوار بی‌عدالتی نفس می‌کشند. محرومیت، فقر و آوارگی تنها واژه نیست، بلکه حقیقت تلخی است که مردم این شهر دارند، هر روز آن را تجربه می کنند. جنایات بیوقفه اسرائیل نه تنها قلب فلسطین بلکه وجدان جهان را هدف گرفته. فریاد ریاض منصور از عقب بزرگترین تریبیون جهان این روایت تلخ و تراژدی را برای عموم حکایت می کند. شهری با این همه اندو هنوز مقاومت را از درون حس می کند و صدای آزادی از قلب این ویرانه و آسمان دنیا می پیچد. دستانی که قرار است خورشید را از پشت دیوارهای سکوت و زمین باز آورد. قلب تپنده غزه وجدان بیدار را تا هزاران کیلومتر دورتر نیز به صدا در آورده. اینجا هزاران تن در تخار نسبت به آنچی که در غزه اتفاق افتاده یا دارد اتفاق می افتد شعار مرگ بر اسرائیل سر می دهند و خواهان مجازات حامیان غربی این جنایت از سوی سازمانهای بزرگ بین المللی می باشند.
مکلفیت ما مسلمان است که در قبال حمایت از مردم غزه و فلسطین صدا بلند بکنیم و از اونا حمایت بکنیم. اگر ما نمیتونیم که حمایت نظامی بکنیم، حداقل میتونیم که صدای خود برای کشورهای دیگه برسونیم که امت غزه تنها نیست و ما در پهلوی اونا هستیم.
باشندگان تخار با انتقاد از کشورهای اسلامی مخصوصا جهان عرب میگویند خاموشی در برابر این استبداد در واقع شریک بودن در جنایت است و عواقب آن زیانبار خواهد بود.
موجودیت اسرائیل در خاورمیانه یک امتحان الهی است. تو که در برابر رژیم کشتار خاموش هستی، هیچ گونه عکس العمل نشان نمیتی و به خاطر قدرت و ثروتت خوشحال هستی، فردای قیامت چی پاسخ داری؟ تویی که امروز از سران طاغوت استقبال میکنی، به خاطر خوشنودی از اونها همه دار و ندارت به پای اونا میریزی، تو ایره باید به خاطر داشته باشی که فردا اونمو ظالم بالای تاکیم میشه.
از آغاز حملات اسرائیل به فلسطین در 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود بیش از 54,000 تن در غزه جان باخته و نزدیک به 13,000 تن دیگر نیز زخم برداشته اند. جنایتی که حدود 25% از مجروحین را دچار آسیب‌های دائمی کرده و بیشتر قربانی را از زنان و کودکان گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس الوزرای حکومت طالبان اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرد و از کشورهای جهان خواست برای پایان دادن به کشتار فلسطینی‌ها اقدام کنند. ملا محمد حسن آخوند از مردم افغانستان خواست امروز پس از ادای نماز برای همدردی و حمایت از داعیه فلسطینی‌ها دعا و صدای خود را بلند کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به زودی در سفر 3 روزه وارد پاکستان خواهد شد. تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده، اما طالبان دعوت رسمی پاکستان را پذیرفتند. به گفته منابع در سفر پیشروی متقی قرار است درباره روابط دو جانبه، امنیت مرزی، تهدید گروه‌های تروریستی و افزایش همکاری‌های اقتصادی گفتگو شود. پس از اقدامات اخیر طالبان در سرکوب برخی اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان TTP که در خاک افغانستان فعالیت می‌کردند، اسلام آباد امیدوار است که تعامل با طالبان وارد مرحله تازه‌ای شود. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 7 شب به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، تشکر از همراهیتان. تکرار افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما شنونده های عزیز میشه.
افغانستان خواهی ساختن شده. افکار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به موقعی
آقای زنی خورتت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و هرجمن در خدمتتان هستیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، امیدوار هستم که شما عزیزانی که علاقمند هستین به پیگیری تحولات افغانستان امروز هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. دوستان، این برنامه و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. ارزیابی شرکت طالبان در نشست مسکو، هشدار سازمان ساعت‌نامه جهانی، و گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. خب دوستان عزیز، خدمتتان هستیم. برای نخستین بار این هفته نماینده حکومت طالبان به طور رسمی در نشست بین المللی امنیتی مسکو شرکت کرد که برخی کارشناسان این روند را نشانه از تعامل روبروشت برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه با افغانستان می داند. زی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، اعلام کرده که جمال ناصر غروال، سفیر افغانستان در روسیه، در نشست مسکو حضور دارد. به گفته شورای امنیت روسیه، این نخستین بار است که هیئتی از حکومت طالبان در چنین رویدادی در مسکو شرکت می کند. برخی کارشناسان تاکید دارند که این اقدام می تواند بیانگر تلاش‌های تازه برای به رسمی شناختن عملیات طالبان یا دست کم تعامل با آنها در قالب ساختارهای چند جانبه داشته باشد. اما پیرامون نشست مسکو نخست بشنویم تحلیلی از محترم هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی را. این که چه تحلیلی دارد و چه نکات اشاره میکند، دعوت میکنم که بشنوید صحبت های آقای نیکورز را.
به نظر من این خوب میرسد که این نشست امنیتی مسکو که البته یک روال معمول است که همه ساله در روسیه در فرمت یا چارچوب برگزار میشه، بیش از این که جنبه مرتبط با پیرامون نزدیک روسیه این کشورهای شوروی سابق دارد که اکثر عمده شرکت کنندگان این نشست هم از جمله مقامات این کشورها است، بستگی بیشتر به اعضای افغانستان و همچنین رقابت‌های پیدا و پنهان روسیه و غرب روی این موضوعات بیشتر دارای اهمیت است. چرا که برغم گفتگوهایی که میان رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا فرامون مسئله اوکراین و مسائل دیگر صورت گرفت، به نظر می‌رسد که نتیجه مثبتی برای هر دو طرف در این مذاکرات و در این دیدگاه حاصل نشد. حتی مذاکرات میان مقامات روسی و اوکراینی دایر شد، در ترکیه باز هم نتیجه خاصی به بار نیاورد و با توجه به این مسائل بود که آمریکا دوباره و خصوص خود شخص ترامپ حملات لفظی را علیه خود شخص پوتین مطرح کرد و حتی گفت که اون اصطلاح این اصطلاح به کار بود که گفت که پوتین اصلا دیوانه شده. با توجه به این مسائل افغانستان هم یک بخش از میدان و عرصه نزاع میان غرب و آمریکا بوده و هست و این تحرکات اخیر دعوت مقامات طالبان و پیش از آن هم مقامات دیگری در راستای همکاری و همگامی روسیه با طالبان، از جمله خارج کردن طالبان از لیست یا از رویخط گروه های تروریستی و اقدامات دیگری که در خود روسیه در جریان هست، همه این صحبت ها و این برنامه ها گروه از آن است که بازی جدیدی در ارتباط با تضاد میان قدرت های جهانی و خصوص آمریکا و روسیه و مسئله افغانستان در حال شکل گیری است.
تعامل روسیه با حکومت طالبان و شرکتی که مقام طالبان دارد در نشست مسکو چه تأثیراتی میتواند به همراه داشته باشد؟ گل محمد مختاری، دیگر کارشناس سیاسی، در خصوص این موضوع تحلیلی دارد که به اتفاق بشنویم.
خب طبیعی است که اگر روسیه یا بعضی قدرت‌های منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی یا چین و کشورهای از این قبیل بتوانه جلوی نفوذ غربی‌ها علل خصوص آمریکایی‌ها را بگیره که اونها نتوانند فتنه‌هایی که در جاهای دیگه ایجاد کردن در اینجا باز زمینه ساز یک فتنه دیگه بشه، ناچارند که تعامل داشته باشند و در عرصه تعاملات خود طبعا ناگزیر هستند که برخی از امور را نادیده بگیرند و برای اینکه بتوانند این زمینه تعامل را بیشتر فراهم بکنند یک سری نقیصه ها و کمبودها را نادیده بگیرند. کما اینکه ما فعلا در افغانستان یک حاکمیت دیپلماتیک نمیبینیم، یک حاکمیتی که برخواسته از متن مردم بوده باشه، آرای مردم در او لحاظ شده باشه یا حقوق بشر در او مد نظر گرفته شده باشه، یک حکومت جامع باشه و بسیاری از اصول حاکمیتی در او رعایت شده باشه وجود نداره. متاسفانه یک گروه خاص با اندیشه خاص به صورت قهری بر اوضاع مسلط هست. خب طبعا بر همین اساس است که تاکنون به رسمیت شناخته نشده، ولی در این حال قدرت‌های منطقه‌ای ناگزیر هستند برای اینکه یک سدی در مسیر نفوذ آمریکایی‌ها ایجاد بکنه، طالبان به همراه خود داشته باشه تا به وسیله اونها جلوی برخی از گروه های حراس افغانی که غربی ها مخصوصا آمریکایی ها تلاش دارند اونها را در افغانستان رشد بدن، زمینه رشد و اقتدار اونها را فراهم بکنن مانند داعش و برخی از گروه های دیگه، خب جلوی اونها گرفته میشه و به وسیله طالبان اونها محدود میشه، کنترل میشه و خب طبعا میتوانه یک آرامش فکری برای قدرت های منطقه علل خصوص برای روس ها فراهم بکنم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد از ارسال بیش از 100 تن دارو از طریق پروازهای چارتر ویژه به افغانستان خبر داد. به گفته یونیسف این محموله با هدف تأمین نیازهای فوری صحی مردم افغانستان ارسال شده است. بر اساس اعلام این نهاد، داروهای ارسالی در بیش از 2400 مرکز خدمات صحی تحت حمایت یونیسف در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. اما سازمان صحت عامه جهانی این هفته هشدار داد درباره بسته شدن مراکز صحی بشردوستانه در سراسر افغانستان به دلیل نبود بودجه. زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
هشدار سازمان جهانی صحت از کمبود بودجه در افغانستان. این سازمان در گزارش اخیر خود هشدار داده است که با دلیل کمبود شدید بودجه 80% از مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان در معرض خطر مسدود شدن تا ماه جون 2025 قرار دارند. سازمان جهانی صحت در گزارش ماه مارچ خود گفته است که از 25 این ماه به این سو 202 مرکز صحی بشر دوستانه در سراسر افغانستان به دلیل قطع بودجه به حالت تعلیق در آمده یا بسته شده است که این موضوع 1.8 میلیون نفر دیگر را از دسترسی به مراقبت‌های اولیه صحی محروم خواهد ساخت و افزوده مراکز صحی به حالت تعلیق در آمده شامل 108 تیم سیار صحی و تغذیه، 33 خانه صحی خانوادگی، 20 مرکز صحی ابتدایی، 22 مرکز فرعی صحی و 19 نو دیگر از مراکز صحی می باشند. این سازمان همچنان از کمک کنندگان خواسته به صورت فوری از احیای خدمات حیاتی صحی حمایت کنند و از وخامت بیشتر وضعیت صحی در افغانستان جلوگیری نمایند. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
سکتور صحی افغانستان توسط دونرها و کشورهای کمک کننده حمایت می شود. بعد از قطع کمک‌ها متأسفانه که یک مقدار هم مشکلات در سکتور صحی افغانستان وجود داره و همچنان نبود شفاخانه معیاری و استاندارد و خدمات صحی و استاندارد سبب وضعیت شده که سالانه به میلیون‌ها دلار بابت تداوی مردم افغانستان و کشورهای همسایه هزینه بکنند. هر از گاهی که این سکتور مورد توجه بیشتر قرار میگیره و در این سکتور ما شاید استاندارد ها و معیاری سازی شفاخانه های خود در بحث تبابت باشیم، بدون شک میتونم خیلی کمک بکنم مردم افغانستان.
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکید دارد که مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و نباید این کمک ها سیاسی شوند.
امارت اسلامی متکی به کمک های خارجی نیست. برنامه راهبردی ما در حوزه اقتصادی متکی به ظرفیت ها و منابع طبیعی و ارگانیک افغانستان هست. بنابراین راه‌اندازی پروژه های کلان اقتصادی و اشتغالزا و حمایت از بخش خصوصی و همچنین فعالیت های زیربنایی از اهداف بلند ما برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی محسوب میشه.
پیش از این هم 187 مرکز صحی در 25 ولایت با دلیل کمبود بودجه مسدود شدند که این امر دسترسی 1.6 میلیون نفر را به خدمات صحی حیاتی در افغانستان قطع کرده است. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما هفته گذشته سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان سفری داشت به ایران برای شرکت در سمپوزیوم معدن و صنایع معدنی که در تهران برگزار شد. همچنین سفری به اصفهان انجام شد. از مجتمع فولاد مبارکه و مجموعه های بزرگ صنایع معدنی هیئت افغانستانی بازدید داشت. پیرامون این موضوع توافقات انجام شده و اینکه چه تأثیراتی میتواند داشته باشد گفتگوی انجام شده با محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. آقای سیادت در این گفتگو گفت که ایران و افغانستان ظرفیت های خوبی برای همکاری در زمینه استخراج و فراوری مواد معدنی مانند آهن دارند. آقای سیادت گفت از موارد مهمی که مورد نظر حکومت طالبان و فعالان مرتبط با بخش معدن در ایران است، چگونگی همکاری، مشارکت و کار دو طرفه با افغانستان در حوزه معدن می باشد. توضیحات بیشتر را بشنویم از زبان خود آقای سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان.
خب این نحوه مشارکت و نحوه همکاری ایران یه مقداری و حالا کشورهای خارجی در حوزه معدن تو افغانستان مورد سوال و ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که خب حکومت سرپرست دستور داده بود که حتما هم استخراج و هم در حقیقت تبدیل و پروسس نهایی باید در افغانستان انجام بشه خب این کار رو سخت میکرد. به همین دلیل هم خب استقبال لازمه از حضور در حوزه معدن افغانستان از طرف شرکت‌های داخلی و خارجی بود، حد انتظار برآورده نشده بود. و خب تو این سفر بحثایی که من در جریان هستم که انجام شد این بود که به هر حال قبول کردن دوستان افغانستانی و هیئت محترم که یه بررسی کارشناسی بشه اون مواردی که واقعا توجیه داره و امکانش هست در داخل افغانستان خوبستان ایرانی برن مشارکت کنن، اون بخشایی هم که نیست و توجیه در این هست که به لحاظ سرمایه گذاری دارش فنی در افغانستان این امکانات و انرژی منطقی نیست، خب بخش عمدهش رو به ایران منتقل بکنن و ایران این پروسس رو انجام بده. ما باور داریم که در زمینه آموزش، در زمینه آزمایشگاه، در زمینه اکتشاف، استخراج و حتی صنایع مرتبط، صنایع معدنی مرتبط، ایران میتونه بهترین کمککار و همراه باشه و همکار باشه و یک معادله برد برد رو در این زمینه با افغانستان در حقیقت پیش ببره که به نظرم این سفر حتما کمک کرد که این مذاکرات رو در رو انجام بشه و بعضی از ابهامات و سوالات پاسخ داده بشه و زمینه همکاری ها بیش از گذشته آماده بشه.
جناب آقای مهندس، اخیراً آقای امیر توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خبر داد که 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در منطقه صفر مرزی با افغانستان در منطقه مرز ریلی شمتیق قراره که اختصاص پیدا کنه برای بخش اقتصادی و معدنی. فکر میکنین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر اون فعالیت های اقتصادی به ویژه معدنی بین ایران و افغانستان؟
خب بله، جناب توکلی از نمایندگان بسیار فعال و علاقمند استان و کشور هستند، به خصوص در رابطه با توسعه روابط با افغانستان همیشه نقش مؤثر و مثبتی رو داشتن. این ایده به نظر من کاملا یک ایده عملیاتی و شدنی است، به خاطر اینکه هم ما اونجا مسیر ریل رو داریم که خب سرمایه گذاری زیادی رو ایران توی این مسیر انجام داده و همین که میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده در حوزه در حقیقت تبدیل سنگ آهن به مراحل بعدی در خاف، که خب واقعا این در کوتاه مدت که چی، حتی در میان مدت هم شاید در افغانستان شدنی نباشه. بنابراین تا زمانی که افغانستان بتونه این دانش و تکنولوژی و امکانات و سرمایه دست پیدا بکنه، منطقی ترین مسیر این هست که حالا سنگ آهن حداقل محدوده غوریان و اینها به خاف هم بشه، اونجا پروسس بشه و در قبال شمش که مورد نیاز افغانستان هست برای نورد و تبدیل به میلگرد و اینها به افغانستان داده بشه. حالا این میتونه در حقیقت خود این سنگ آهن انتقالی در حقیقت تا پروسس نهاییش انجام بشه، یا اینکه نه سنگ آهن قیمت بخوره و در مقابلش هم شمش قیمت بخوره و این مبادله یا تهاتر انجام بشه. و قطعا خب برای همچین کاری اون 1000 هکتار یا بیشتر یا کمتر نیاز هست که سنگ آهن بیاد اونجا دپو بشه و بعد به اصطلاح انجام بشه و باز با قطار با خط ریلی در حقیقت فولاد که و شمش فولاد که مورد نیاز واحدهای تولیدی افغانستان است به عنوان مواد خام به افغانستان منتقل بشه. در حقیقت ماده خامی رو میگیریم و ماده خامی رو میدیم، ولی از امکانات پروسس ایران، انرژی ارزان ایران و نزدیکی مسافت تجهیزات و امکانات خام دوستان افغانستانی میتونن استفاده بکنن.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. طی مراسمی در کابل روند توزیع اسناد زمین به صنعتکاران در ساحات صنعتی آغاز شده. در این مراسم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان هم صحبت داشت. همکار ما زهرا سلطانی به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
آغاز روند توزیع زمین ها در ساحات صنعتی و صنعتکاران. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این برنامه گفت با آغاز روند توزیع زمین در ساحات صنعتی فصل جدیدی آغاز می شود و کشور از لحاظ صنعتی بیشتر تقویت خواهد شد. عبدالغنی برادر از استفاده کنندگان این زمین ها نیز خواست از آن در راستای تولید و تقویت کشور به گونه مناسب و مؤثر استفاده کنند و گفته وی حکومت طالبان به منظور رفع نیازهای صنعتی کار روی پروژه های زیربنایی برق را آغاز کرده که این پروژه ها تا حد زیادی پیش رفته است.
لهمدی عمل زموج هدف دادی چه ده صنعتکاران و پنگوال و خصوصی سکتور لپاره داسی چپیریال برابر کلو چه هاگوی وکوالایسی پا دار سر پنگوال نوکلی پاپریکی او ده هیواد ده تولیدی زواک برخه وگردی.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این برنامه گفت در روند توزیع زمین شفافیت کامل وجود دارد و برای هر کس که در کشور خواستار فعالیت در عرصه صنعت باشد حکومت زمین کافی در اختیارش قرار خواهد داد و ای بر استفاده مواد داخلی در تولیدات صنعتی کشور نیز تاکید نمود.
از هر فردی که کاغذ تولید میکنه ما خواهش میکنیم باید مواد خامش باید در داخل باشه. حتی کسایی که مثالی جای امروز الحمدلله در بخش صنایع فولاد ما به خودکفایی رسیدیم. تا چه وقت شمش بار کنیم از یک کشور دیگه بیاریم در افغانستان؟ صبر قطع میکنم میگم من نمیدونم خودم ضرورت دارم. ما باید به پای خود باید استاد باشیم. ما هویرا اگر از حضور شیخ صاحب میباشه، از حضور حاجی ملا صاحب میباشه، از یخان ما باید بیای بگیره که ما مواد خام معدن را براتون تسلیم کنیم. شما باید مواد خام داخل افغانستان تهیه کنیم.
شماری از صنعتکاران نیز با استقبال از آغاز روند توزیع زمین به صنعتکاران گفتند آنان تمام تلاششان را برای خودکفایی افغانستان در بخش‌های مختلف صنعتی خواهند کرد.
برق یکی از شارک‌های حیاتی به حساب صنعت یا تولید کشور میتونه باشه در حقیقت که ما از این ناحیه در ارتباط برق مشکلات داریم، ولی در آینده انشالله به ما وعده سپردن که به آینده های زود مشکل برق هم حل شود.
وقتی که زمین ها برای فابریکه‌دارا و سرمایه صنعتکارا داده میشه کوشش شود که به صورت معیاری با نقشه و با دیزاین هایی که برای یک کارخانه، برای یک فابریکه، برای یک صنعتکار ضرورت هستند یه شرایط برایشان مساعد شود.
مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این برنامه همچنان گفتند که 160 هزار جریب زمین از سوی رهبر حکومت طالبان برای ساخت فابریکه های صنعتی منظور شده که تنها 80 هزار جریب زمین آن در 28 ولایت در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته که برای صنعتکاران توزیع می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سازمان صحت عامه جهانی این هفته گزارشی را منتشر کرد درباره شیوع بیماری سرخکان در افغانستان. طبق این گزارش در ماه‌های اخیر بیش از 55 هزار مورد مشکوک به سرخکان در افغانستان ثبت شده. در رابطه با این بیماری اینکه چه اقداماتی باید انجام شود برای مقابله با آن با هم بشنویم صحبت‌های دکتر احمد شاه فرهاد، یکی از پزشکان متخصص افغانستانی را.
خب سرخکان دوستان می فهمند که یک مریضی ویروسی است. مریضی ویروسی تداوی نداره، درمان نداره که اگه کسی مبتلا شد ما به این از تداوی بکنیم. باید تو مسیر خود بگذرن و به مسیر حوادثی هم خوب مشخصن که واضح خواهد شد. چه کار باید کرد؟ رای حل و رای پیشگیری. رای حل و پیشگیری است که ما به واکسن تزریق کنیم. یک موزل واکسن زدن به افغانستانی است که بسیار از خانواده بچه خود واکسن نمی کنند، اگه واکسن بکنند تاخیر در واکسن دارند. و وقتی که یک مریضی به یک خانواده، به یک منطقه، به یک جامعه ایجاد شد، خودشون خودم به شدت قدرت انتقال داره و میتونه بچه های دیگر هم بگیره. و وقتی که سرخکان بچه گرفت، بسیاری از بچه سینه پالو میکنن، گوش درد میکنن، بعض وقتا مشکلات مغزی ایجاد میشه. و این سینه پالو و این عوارض ثانوی است که در واقع عامل مرگ بچه. متاسفانه وضعیت مریضی سرخکان در افغانستان وضعیت مناسب نیست. و آمار و احصایی هم که سازمان جهانی پیداش میده بر اساس آمار و احصایی وزارت صحت عام افغانستان است. به هر صورت اگه ما واقعیت سرخکان در افغانستان زیاد میبینیم، حتما دو کار باید انجام بدیم. کار اولی که واکسن باید بزنیم بچه خوده، بخصوص بچه زیر 5 ساله. و مورد دومی که مردم رو باید آموزش بدیم که یک بچه سرخکان گرفت، برای که عوارض سرخکان در بچه کم بکنه و یکی انتقال به اعضای خانواده بچه رو کم تر کنیم چی کار باید بکنیم، اینه باید آموزش داد که اینه دیگه مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. آخرین موضوعی که می‌خوایم امروز با آن بپردازیم در رابطه با آتش سوزی است که در ولایت هرات رخ داد و البته نگرانی‌هایی که مطرح شد درباره تکرار چنین حوادثی. همکار ما فیض احمد محمدی به همین بهانه گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می‌شود.
آتش سوزی در یک دکان تلفروشی در نواحی نهم شهر هرات بار دیگر توجه ها را به سوی ضعف در ایمنی شهری و تأخیر در پاسخگویی به حوادث جلب کرد. اما با وجود مهار آتش، نگرانی ها درباره تکرار چنین حوادثی در شهر باقی مانده است. شماری از شاهدان عینی میگویند پس از وقوع آتش سوزی تیم آتش نشانی با تأخیر به محل رسید. در نتیجه خسارات مالی به شهروندان وارد شده است.
ما از امارت اسلامی تقاضا مندیم که انشالله به اسرع وقت انگام آتش سوزی در یک مکان یا در یک رستوران یا در خانه اتفاق میفته به زودترین فرصت خود را برسانند.
همین که ما با بازار میبینیم که مثلا سری میرسونه خوب در یک موقعیت دور باشه دهتر برسه چیز سیبای خود را میفهمیم که سرکا مثلا این بار زیاده.
در سوی دیگر مسئولان تیم اطفایه نیز از عدم همکاری رانندگان در زمان عبور موترهای اطفایه شکایت دارند. آنان میگویند بسیاری از رانندگان حتی با شنیدن صدای آژیر راه را برای موترهای آتش نشانی باز نمی کنند، امری که در شرایط بحرانی می تواند پیامدهای فاجعه باری در پی داشته باشد.
خواهش ما از مردم شهر هرات همی است که حق اولیت قانونا هم اطفایه داره و همی همکاری را همراه ما بکنند که سرک تخلیه کنند که ما بتونیم زودتر و بهتر بتونیم به محل عریق برسیم و اموال مردم توی عریق نشه.
بر بنیاد آمارهای ارائه شده در سال گذشته 254 سانه آتش سوزی در هرات ثبت شده و در سال جدید نزدیک به 10 رویداد گزارش شده است. کارشناسان این ارقام را زنگ خطر جدی می دانند که لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، آموزش عمومی و رعایت اصول ایمنی توسط شهروندان و کسبه را برجسته می سازد.
تقریبا در مجموع ولایت هرات، مردم شریف ولایت هرات احتمالاً 20% یا 30% مردم به معیار ایمنی آتش سوزی عیار شده اکثر جاها و کوشش داریم تیم نظارتی ما کوشش دارن که همین موضوع به همه همشهری‌های عزیز برسونیم که همین مسائل ایمنی خاطر حریف را مراعات کنند.
مقام های محلی از مردم خواستند تا در نگهداری و استفاده از مواد سوختی نهایت دقت را داشته باشند. اداره اطفایی هم تاکید کرده است که بدون همکاری مردم به ویژه در باز کردن راه برای تیم‌های امدادی نمیتوان به پاسخگویی مؤثر در برابر چنین حوادثی امیدوار بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، ناحیه نهم شهر هرات.
یک جان تشکر و سپاس از اینکه این هفته هم حدوداً 30 دقیقه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. دوست عزیز، آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه های نیمروزی تکرار مستند هفته را شنونده باشین.
داعش نامی آشناست که با جنایت، خونریزی و ترس و وحشت عجین شده. گروه خونریزی که در سال 1392 هجری خورشیدی اعلام موجودیت کرد و به سرعت بخشای زیادی از عراق و سوریه را به تصرف خودش در آورد. افراد بیگناه زیادی توسط این گروه و دیگر گروه های تکفیری به شهادت رسیدند و اماکن مقدسه اسلامی در معرض تهدید قرار گرفت. محاصره حرم حضرت زینب سلام الله علیها توسط تکفیری ها پای افراد زیادی را از ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و دیگر مناطق اسلامی به سوریه باز کرد تا با شعار کلنا عباس که یا زینب به دفاع از حرم آل الله بپردازند. در میان رزمندگان جبهه مقاومت، لشکر سرفراز فاطمیون متشکل از رزمندگان افغانستانی جبهه مقاومت نقشی بی‌بدیل در مقابله با گروه‌های تکفیری در سوریه داشته و با جانفشانی و تقدیم هزاران شهید و جانباز به دفاع از مظلومین پرداخته است. این مستند نگاهی است به زندگی سردار شهید سید حمزه علوی و ادای دینی است به شهدای سرافراز لشکر فاطمیون.
جان ما وقف خداست، این قانون حسین، نسل برتر یعنی فاطمیون حسین، نحن مجنون حسین. جان ما وقف خداست، این قانون حسین، نسل برتر یعنی فاطمیون حسین، نحن مجنون حسین. ملت زینب، ملت عاشق، همه پای این وعده صادق، همه گلایق، از عراق و شام تا جبل و طارق، زینبیون بر عرض و سما فائق.
شهید سید حمزه علوی، فرزند حجت الاسلام سید اسماعیل شاه علوی معروف به حاج مولانا، در سال 1337 هجری خورشیدی در منطقه لولنج، مرکز ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در لولنج گذراند. با توجه به شرایط خانواده، ادامه تحصیلات در دو شهر قندهار و کابل ادامه یافت و در نهایت در سال 1356 هجری خورشیدی از لیسه غازی در کابل فارغ التحصیل گردید. حجت الاسلام سید سجاد علوی، خواهرزاده شهید سید حمزه علوی.
شهید سید حمزه علوی در دوران تقریبا نوجوانی بودن که در کابل، که خب ماجراهای انقلاب ایران و تحولات افغانستان پیش آمد، ایشان یک شور و شعف خاصی نسبت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پیروزی جریان جهاد و مقاومت و دیانت شور و شعف خاصی داشتند.
فعالیت‌های مذهبی و سیاسی پدر خانواده حجت الاسلام سید اسماعیل شاه علوی باعث میشه که از سال 1357 کل خانواده تحت تعقیب حکومت وقت افغانستان قرار بگیره و بالاجبار در سال 1358 به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت میکنند. حضور در مشهد مقدس زمینه مناسبی را فراهم میکنه که سید حمزه علوی با فعالیت‌های فکری و آموزشی بپردازه و به اتفاق جمعی از دوستان فعالشان مجمع آموزشی پیروان ولایت فقیه را تأسیس میکنه.
خب در بعد ورود در جمهوری اسلامی ایران، ایشان هم جذب همین تشکل‌های انقلابی شدند. یادم از ابتدای ورود به ایران و حضور در تشکل‌های سیاسی، چون خیلی با شوق، با حرارت، با انگیزه مشغول کار و تلاش بودن.
سید حمزه علوی در سال 1361 هجری خورشیدی در پادگان آموزشی امام حسین علیه السلام در تهران آموزش نظامی می‌بیند. در همون سال مدرسه علمیه امام جواد علیه السلام در مشهد مقدس تأسیس میشه که سید حمزه علوی در تأسیس این مدرسه نقش مؤثری داشته. در سال 1362 هجری خورشیدی با عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میآید و با استقرار در تایباد با ساماندهی و رتق و فتق امور مجاهدین و مهاجرین افغانستانی میپردازد. در همین سال با یکی از اقوامشان به نام خانم نرگس کاظمی ازدواج میکنند.
پسر عموی بابای هستن، شناخت خانوادگی بود، فامیلی. اون زمانات پدر مادرها تصمیم میگیرن تا مثل امروزی که جوان ها خودشان تصمیم میگیرن. اون زمان پدر ما اینا سلام مصلحت دیدن، ما دیگه با هم ازدواج کردیم. صداقت پاکیشان بود که پدرم دیگه تصمیم گرفتن به این امر.
بعد از ازدواج و تشکیل خانواده، سید حمزه علوی محکمتر و ثابت قدمتر به انجام مسئولیت‌های جهادی خودش می‌پردازه، چرا که همسری همدل و همراه را در کنار خودش می‌بینه.
الحمدلله از اول با این راه آشنا بودیم، چون پدرم تو این راه بودن. از ابتدا با آقا حضرت امام آشنایی داشتیم ما، چون پدر تو این راه بودن ما آشنایی داشتیم الحمدلله با انقلاب و با این. همون باعث شد که منم با این سردار شهید همراه با شما الحمدلله مشکلی نداشته باشم با این راهی که انتخاب کرده بودم.
سید حمزه علوی در سال 1364 هجری خورشیدی به زاهدان منتقل می شود تا اواسط سال 1365 به سازماندهی مجاهدین و مهاجرین افغانستانی در مرزهای افغانستان و پاکستان می پردازد. سید خلیل عادل‌زاده دوست شهید سید حمزه علوی:
در زاهدان بودیم و در خدمت جهاد و مجاهدین و مهاجرین که از کشور افغانستان آواره می شدن وارد سرزمین جمهوری اسلامی ایران می گردیدن. ایشان هم در زاهدان بودن، مستر خیر خدمت دانم، بنده اونجا وظیفه داشتم از طریق پیت از عذاب زیادی.
ناصر جهانشاهی، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل:
شهید حمزه علوی یکی از نیروهای ارزشمندی بود که در فضای دفاع از انقلاب اسلامی، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی وارد عرصه کارزار و جهاد مقدس هم ملت افغانستان هم جمهوری اسلامی ایران شد. ایشون به عنوان نیروی تعیین کننده در حوزه عزیزان مجاهد نقش ایفا میکرد.
سید حمزه علوی در سال 1365 هجری خورشیدی بعد داخل افغانستان عزیمت کرده و در جبهات جهاد افغانستان با فعالیت‌های فرهنگی و نظامی مشغول میشه. حسین بخش فهیمی از دوستان شهید سید حمزه علوی:
قدم به قدم در دره های لولی، در دره های سنگلاخ، در مناطق بیسود، بامیان، همه جا حضور داشتند در داخل افغانستان.
با پیروزی مجاهدین در افغانستان در سال 1371 هجری خورشیدی، سید حمزه علوی به ایران برمیگرده و به کارهای فرهنگی و اقتصادی مشغول میشه.